خب تو این جلسه خیلی سریع میخوایم یه مقدمه ای از پایتون رو بگیم. ما یه سری متغیر داریم توی پایتون، یه سری انواع داده ها داریم توی پایتون. این برگه که اینو هست توی جزوه‌تون صفحه اولش، به نظرم این شاید خیلی بهتون کمک بکنه، چون من میخوام خیلی کدا رو خیلی سریع برم جلو، شاید همه مواردم من ننویسم، ولی اگر چیزی بودش که به نظرم از این میتونی خیلی استفاده بکنیم. ما یه سری دیتا استرکچر لیست داریم، تاپل داریم، دیکشنری داریم، ست داریم، ایف و فور و وایل و حالا یه سری دستورات دیگه مثل رنج و زیپ و امثال و هم داریم که میخوایم اینا رو در واقع کار بکنیم. بعدش میریم در مورد تابق کلا صحبت میکنیم، فانکشن توی پایتون چجوریه، چجوری میتونیم بنویسیم. یه تمرین شما داریم، اونو بهتون میگم. یه سری دکوریتور و فیبوناچی و امثال و هم مینویسیم. این اسلایدامون تموم شد، اسلایدا رو دیگه کاری باش نداریم فعلا. خب من چی کار کردم؟ من بزن اینم ببندم کاری با اینم بر. من پایتون رو نصب کردم روی سیستمم، هم با آناکوندا نصب کردم هم با پایتون معمولی، حالا فرقی برام نداره. من برای اینکه اون جوپیتر، محیط جوپیتر میخوام بیارم بالا، میرم حالا تو این دایرکتوری خودمون و میزنم جوپیتر نوتبوک. آناکوندا رو اگر نصب بکنین، این جوپیتر نوتبوک گلوبال شده، رو پت ویندوزتون هستش. این اتوماتیک میادش اینجا تو این صفحه دوام مرورگر شما باز میشه. پس ما چیکار کردیم؟ برای اینکه این محیط رو بیاریم بالا، جوپیتر نوتبوک رو زدیم، این محیط خودش اتوماتیک روی براوزر ما میادش بالا. یه فایلی داره IPYNB. جوپیتر توی پکیج آیپایتونه. آیپایتون جوپیتر نوتبوک، این الان فایل اکستنشنش. فرمتش هم جیسونه، ولی ازش میتونید خروجی‌های مختلف بگیریم. خب حالا خود اینو یه دموی بریم اول از همه. پس ما نها کنیم یه دونه این هم باش کنیم نداریم. این محیط در واقع جوپیتر ماست. ما حالا هر دایرکتوری که رام بکنین از همون دایرکتوری روت برنامه همون میشه دیگه. من فعلا همینجور زدم توی این سیشن خودمون. اینجا ما میتونیم فایل مختلف و هم پایتونی هم جوپیتری هم مثلا فایل تکست و چیزهای دیگر باز بکنیم. آیدی به ما این آپشن رو میده و مثلا برای اینکه یه دونه جدید داشته باشیم، حالا من میگم من چون دو تا پایتون دارم، هم آناکوندا دارم، هم چیز کرنلش فرق میکنه، هم خود پایتون معمولی دارم کرنلش فرق میکنه. محیطش خیلی محیط ساده و اوکیه، خیلی چیز خاصی نداره، خیلی باشه احتمال زود اوکی میشین. تنها تفاوت و تنها خوبی که داره با اینکه مثلا شما توی یه دونه آیدی کد بزنین اینه که من اگه اینجا مثلا بنویسم A مساوی با 2 توی این سلم اینو ران بکنم، توی سل بعدی انگاری اینو روی مموری دارم همین الان و میتونم مثلا پرینتش بکنم. پس برای چی برای ما خوبه؟ برای اینکه ما میخوایم بلاک بلاک کدامون رو بنویسیم، این بلاک مثلا دیتا رو میخوایم لود بکنیم، دیتا رو لود میکنیم، بلاک بعدی میخوایم یه الگوریتم بنویسیم، اون بلاک رو الگوریتم بنویسیم، بلاک بعدی میخوایم ویژوالایزیشن انجام بدیم. هر بلاکی و هر سلولی رو میتونیم جدا جدا در واقع رام بکنیم و روی رم میمونه. تو وقتی که من برم اینجا کرنلمو، این الان کرنل من میبینین، این جوپیتر من میبینین ران الان، من میتونم اینجا برم شاددانش بکنم. حالا یه سری کلاستر و کندا و اینا هم داره که با اینا کاری نداریم ما. پس این از این تیکه. یه نکته دیگه، همتون احتمالا مارکدان رو میدونین چیه. کسی از مارکدان همین زبونیه که تو گیتاب و اینا مینگیرن باش داکیومنت مینویسن. شما میتونین اینجا اگر خواستین داکیومنت هم بنویسین، مثلا با این نامبر ساینا در واقع جدا میشه، مثلا این میشه H1 که من معادل H1 HTML مثلا، بعد که من اجرا میکنم این بزرگ میشه. پس اگه خواستین یه نوتبوکی هم بنویسین که مثلا پرزنتیشن بکنین یا آموزش بدین، هم این خیلی تولز خوبیه برای این کار. میتونین توضیحاتتون و لینکاتون و امثالمو با مارکدان بنویسین. حالا من برای اینکه اجرا بکنم یه سلولو، میتونم شیفت اینتر بزنم، اون سلول اجرا میشه، میبینید اینجا شد 3 و میره لاین بعدی، میره سلول بعدی. میتونم کنترل اینتر بزنم، همون سلول اجرا میشه ولی پوینترم روی همون سلولم میمونه، هم اجرا میشه هم سلولم میمونه. پس این از اگر بخوام مارکدان یا فرمت دیگه ای داشته باشه سلولم، هم که میتونم اینجا انتخاب بکنم، مثلا بگم این تیکه کد من مارکدانه، دیگه با پایتون اجراش نمیکنه، به عنوان اینو تکست نگاه میکنه. مارکدان هم خیلی چیز خاصی نیست، حالا خواستیم بعدا میتونیم بریم مثلا، حالا خیلی چیز خاصی نیست واقعا، بریم ببینین رو گیتاب و اینا هم هستش، ادیتور آنلاین هم داره، ویژوال استودیو کد هم حتی ساپورتش میکنه. جوپیتر یه چیزیه که رو لوکال خودتون رام میکنین دیگه. نه نه من ندیدم حداقل، چون بالاخره چیز دیگه یه هاستینگ میخواد یه چیزی میخوادش. البته من مثلا برای کار خودم یه سروری برای خودم گذاشتم اونجا بالا هستش، کارهای خودم رو چه تو خونه بخوام انجام بدم چه سر کار بخوام انجام بدم، اون سرور هستش اون رو انجام میدم. اونایی که بخوام این مدلی باشه، یه سریش هم که خب با پایتون اصلا دارم کد دعوا پروداکت میزنم، میخواد ازش بعداً استفاده بشه، اونو دیگه نمیتونم توی نوتبوک بنویسم. خب بریم سر پایتون. پس این نوتبوک ما، حالا یه سری بعداً بریم باش کار بکنیم، خیلی چیز خاصی نیست، مثلا این سلولدار میتونیم بالا ببریم، مثلا یه دونه پایین‌تر یه دونه بالاتر، یا مثلا برای ران کردنش و ریست کردن خود این دیتایی که الان بالا وجود داره میتونین در واقع توی این قسمت کرنل مثلا ریست بکنین، کلیر آوتپوت بکنین، یه کار این مدلی انجام بدین. یا اگه چند تا کرنل داشته باشین میتونین کرنلتون رو عوض کنین، هم پایتون 2.7 نصب کردین هم پایتون 3.6 مثلا 3.7 نصب کردین، بعد میتونین این دوتا رو سویچ بکنین در واقع ببینین. خب توی پایتون ما دو تا مسئله اصلی داریم، یکی این که ما بلاک های کدامون با تب از هم دیگه جدا میشن. فرض بکنین که مثلا من یک کدی نوشتم فور یه دونه اینتر زدم خودش اتوماتیک یه تب اومد جلو، این تب جلو که من حالا هرچی بنویسم مثلا در واقع داخل بلاک فوره، یه دو نقطه اینجا گذاشتم داخل بلاک فور هستش و حالا برای اجرا کردنش هم که شیفت اینتر میزنم. کاری الان به دستور فور ندارم، کلن هر سینتکس پایتون این مدلیه، بلاک های مختلف کد ما در واقع با تب جدا میشن از هم دیگه. این پس نکته اول. حالا من میخوام یه متغیر تعریف بکنم توی پایتون. ما چند مدل متغیر داریم، اینتیجر داریم، فلوت داریم، بولین داریم، استرینگ داریم، بایت داریم، لیست داریم، ست داریم، تاپل داریم، دیکشنری داریم و چیزهای دیگه هم داریم، نان تایپ ها و این امثال هم هستش. این میتونیم در واقع متغیرها رو تعریف بکنیم. باز دوباره احتمالا دیگه میگم اینا رو دیگه خودتون میدونین دیگه، مثلا عدد نباید بذارین اول اسم متغیر و امثال اون، دیگه خودتون میدونین چجوریه. من اینا رو دیگه توضیح نمیدم، من فقط متغیر رو میخوام تعریف بکنم. من مثلا یه متغیر A دارم، داخلش یه دونه عدد میذارم، خب این به عنوان یه عدد اجرا میشه اینجا. یه دستور اصلیمونم که هلو وردیمونه همیشه پرینت دیگه، پرینت هم میتونم بنویسم، اسم متغیرم داخلش میذارم و برای من پرینت میکنه. جوپیتر نوتبوک این قابلیت رو داره که لاین آخر رو شما بدون اینکه پرینت بنویسیم برای شما پرینت کنه. یعنی اگه من این پرینت رو اینجوری هم بنویسم نوتبوک به من ارور نمیده، خط آخر برای من پرینت میکنه. این فقط برای توی نوتبوک ها، یعنی توی پایتون نیست. ولی ما اگه بخوایم همینجوری خودمون بنویسیم باید پرینت بنویسیم. پس این از این دیگه. اگه تایپ‌های دیگه ای هم داشته باشیم که خیلی مشخصه، مثلا استرینگ داشته باشیم میتونیم این مدلی بنویسیم، داخل کوتیشن یا دابل کوتیشن یا تک کوتیشن فرقی نداره. و اگه مثلا فلوت هم داشته باشیم یا اشاری هم داشته باشیم که عدد اشاری میذاریم. حالا میخوایم ببینیم که اینا تایپ‌هاشون چیه. یه دستور تایپ، یه دونه تابع تایپ داریم، پرینت مثلا من می‌نویسم تایپ A اینتیجر، تایپ B استرینگ، تایپ C هم فلوت. پس یه تابع تایپ هم داریم که میتونیم از این استفاده بکنیم. من دیگه اینجا پرینت رو ننوشتم، اما شما باید اینجوری بنویسیم در اصل پرینت. یه نکته دیگه که در مورد پایتون باید کلا بدونین، همتون در مورد آبجکت اورینتد و امثال هم میدونین چیه. پایتون فولی آبجکته، یعنی حتی مثلا یه دونه وریبلی که از نوع اینتیجره از نوع کلاس اینتیجره، همه چیز توی پایتون از نوع آبجکت، از نوع کلاسه. ما کلاس اینتیجر داریم، کلاس مثلا فلوت داریم و امثال هم. خب من باز برای اینکه میخوام تایممون ذخیره بشه، اینکه اپریشن های مختلفی که توی پایتون داریم و فقط خیلی مختصر براتون روی اعداد رو میگم. رشته ها رو بعدا برین خودتون بخونین، مثلا دو تا رشته رو به هم بچسبونین چجوری میشه، یا مثلا آپر کیسش بکنین، لوئر کیسش بکنین، کارهای این مدلی رو که خودتون میتونین احتمالا انجام بدین. خیلی چیز واقعا خاصی نیست، توی دوره ما هم خیلی شاید استفاده نشه حداقل به صورت مشخص. ولی در مورد اعداد خب خیلی مشخصه، ما یه دونه A داریم 2، یه دونه B داریم مثلا 3. خب یه چیز ساده داریم A به علاوه یه مثلا B، A ضرب در B، اینا رو که داریم. اوکی، توان و امثال هم داریم، اینا رو باز دوباره خودتون بریم بخونین. توی این جزوه هم یه سری جاها داریم اینا رو که مثلا توی همین قسمت variable assignment، این x به علاوه مساوی به 3 که یعنی x مساوی با x به علاوه 3 دیگه، یعنی x a مثلا 2 این مساوی با a مساوی به a به علاوه 2 دیگه. خب یه سری اپراتور هم داریم که اینا مقایسه ای هم، مثلا ما میخواییم ببینیم که A مساوی با B هست یا نه، دوتا مساوی قرار میدیم. اگر مخالف هم بنویسیم که خب مسلماً همینطوره، بزرگتر و کوچکتر و اینها هم که داریم، باز دوره اینا رو احتمالا همتون خودتون کار کردیم، بزرگتر و کوچکتر هم سبا. یه تایپ دیگه ای هم که داریم اینه که من یه دونه تی بنویسم ترو. ترو توی پایتون تیش کپتاله، فالس هم همینطور، اف مونم یه دونه ان هم می‌نویسم که ناونه، همون نالیه که توی احتمالا بقیه زبونا داشته باشیم، نام می‌ذاریم. پس این هم در واقع تایپ های دیگه ای که داریم. خب حالا بریم دستور ایف رو ببینیم. دستور ایف هم خیلی با تو پایتون ساده است، تقریبا همون سودوکدی که همیشه می نویسیم. می نویسیم ایف ای مثلا مساوی با بی بودش، دو نقطه، این کار رو انجام بده، مثلا پرینت بکن، پرینت بکن ای. الس همون چجوریه؟ ما همیشه می نویسیم الس، else if می نویسیم اینجا، ببخشید else که else، else if اگه بخوایم بنویسیم اینجوری می نویسیم el if، باز مثلا می نویسیم شرط بعدیمونو a مثلا بزرگتر از b بودش، دو نقطه، print بکن مثلا b، و else آخرمون هم که else دیگه، دقیقاً print بکن. توی جوپیتر نوتبوک هم تب بزنیم باز دوباره این اوتو کورکشنش هم سالمون برای ما میاره، مثلا پرینت بکن هرچی. حالا برای ما مثلا بی رو پرینت کردیم. خب پس این هم دستور ایفمون. یه وقتی هست ما میخواییم استرینگمون رو تبدیل به عدد بکنیم، یا عددمون رو تبدیل به استرینگ بکنیم، این هم باز خیلی کار سادهی توی پایتون. من فرض بکنیم که الان من نوشتم مثلا b1 مساوی با 2، خب اینو پرینت میکنم، پرینت میکنم تایپ B1 و این از کلاس str دیگه string. میتونم بنویسم int B1 میشه توی مثلا B2 ما. و حالا دوباره پرینت بکنم تایپ B2 این از کلاس integer. پس int میذاریم داخل پرانتز، اون وریبل رو بهش میدیم، برای ما در واقع پرس میکنه توی کسکیت میکنه توی در واقع تایپ دیگه‌ای که داریم. اینجا اگه اکسپشن رخ بدم که دیگه خودتون میدونید که اکسپشن هم رخ میده دیگه، مثلا اگه من یه همچین چیزی بنویسم اینجا اکسپشن رخ میده و میگه که اینو نمیتونم تبدیلش بکنم به اینت. اکسپشن هندلینگ هم خیلی چیز سختی نیستش توی پایتون، با ترای اکسپکت میتونیم این کارو انجام بدیم که حالا این دیگه خیلی موضوع بحث ما نیستش، ما فعلا فرض میکنیم که درست. یه نکته هم الان بگم که شما اینا رو برین کار بکنین این هفته، هر کدومی که احساس کردین سوال براتون هستش که مثلا پایتون چجوریه، اگر واقعا سرچ کردین و به نتیجه نرسیدین بیاین به من بگین، من بهتون یا تو گروه بگین یا اینکه مثلا سر کلاس یا بعد از کلاس بگین توضیح میدم براتون. خب گفتم دیگه، پس ما با تب جدا میکنیم کدامونو. من اگه یه دونه ایف اینجا داشته باشم A بزرگتر از مثلا B، دوباره یه تب میرم جلوتر، اینجا میتونم یه شرط دیگه بذارم، همینجوری میتونم با تب هی داخل بلاکای مختلف کدم برم جلو. خب اینم که کاری باش دیگه نداریم. خب ما یه دونه یه سری تابع داریم، یه تابع داریم تابع لنه. مثلا من یه دونه رشته بهش میدم A B C D، این لنشو به من میده، لنش 4. یه دونه تابع دیگه دارم به نام رنج، که رنج یه دونه لیست برای من درست میکنه از یه عددی تا یه عدد دیگه. درست شد؟ مثلا من رنج 1 تا مثلا 4 بهش بدم، از 1 تا 4 برای من درست میکنه، 1, 2, 3, 4 که دیگه خودش نیست دیگه. این تابع هم داریم. این یه آبجکتی از کلاس رنج داره به من برمیگردونه. خب حالا ما 4 تا دیتا تایپ داریم که این 4 تا دیتا تایپ ما، الان 2 تاشو بهتون میگم، 2 تا دیگهشون خیلی تفاوتی ندارن، اونا رو میتونید در موردشون بخونید. یه دونه لیست داریم، یه دونه دیکشنری داریم. لیست و دیکشنری تفاوتشون اینه که توی لیست ما ایندکس اون از صفر شروع میشه، ایندکس رو نداریم، توی دیکشنری کی ولیو دیگه. خب ما اگه بخوایم یه دونه L1 درست بکنیم علامتش این شکلیه، این الان یه دونه لیست درست شد برای ما. اگه پرینت بکنم L1 رو، پرینت بکنم تایپ L1 رو، این یه دونه آبجکتی از کلاس لیست. حالا من میتونم توی این لیستم مثلا آیتم اضافه بکنم، میگم l1.append مثلا 1 یه عددی اضافه بکنم و مثلا l1 رو پرینت بکنم، عددی 1 توش. این الان رو رمه دیگه، الان اگه دوباره l1 رو بزنم اون 1 داخلش هست، پس میتونم دوباره مثلا اینجا اگه این بلاک رو یه بار دیگه هم رام بکنم 2 تا 1 داخلشه، هی داره اضافه میشه بهش، append میشه. پس ما یه دونه لیست داریم که یه دونه دیتا استراکچر خیلی مهمه برای ما. دستور append داره، دستور delete داره، دستور در واقع merge کردن دو تا لیست داریم. اینا رو دیگه باید برین خودتون در موردش مطالعه بکنید. آره آره اون الان بهتون میگم. خب نه 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 اوکی، همه چی اوکی. یه دونه فالس بنویسیم، یه دونه نان بنویسیم، یه دونه مثلا استیار بنویسیم. اینجا میتونیم یه لیست دیگه هم بذاریم داخلش، مثلا یه سری آیتم دیگه هم بذاریم. اوکی هر مود تایپی، هر آب نکنم، پایتون آبجکت دیگه، این عددهای ما هم آبجکت هم. پس توی لیستمون هم هر مدل آبجکت دیگه‌ای که داخلش قرار بدیم اوکیه. اصلا مهم نیست حتی از این دیتا تایپی که الان داریم هم نباشه اوکی. یعنی اصلا شما یه تابه داری، یه دونه کلاس داری که اینستنس ازش گرفتی، اونم میتونی داخل لیستت قرار بدی. اونم یه آبجکت دیگه. هر آبجکتی رو میتونی شما داخلش بذاری. خب اپند کردن رو که یاد گرفتیم، این هم که بخوایم مقدار پیش‌فرض داخل لیستمون بذاریم هم که یاد گرفتیم. این بالا بهتون گفتم که یه دونه رنج داریم که برای ما یک سری عدد از یه رنجی رو برای ما درست میکنه. خود این رنج خروجیش از کلاس رنجه، ولی ما میتونیم چیکار بکنیم؟ اینو تبدیل به لیستم بکنیم. مثلا من یه لیستی میخوام از اعداد 1 تا 10، چیکار میکنم؟ مینویسم L2 من مساوی با لیست رنج 10. الان 0 تا 9 به من میده. L2 رو که بزنم 0 تا 9 توی لیست به من داده. خود تابع رنج خروجیش یه دونه آبجکتی از کلاس رنج، ولی من میتونم اینو تبدیلش بکنم به کلاس لیست و میگم توی لیستای موارد دیگه ای داریم. اون چیزی که برای ما توی لیستا مهمه اینه که یه سری سلکتور بتونیم براش بنویسیم. مثلا ما ایندکس اول لیست 2 رو اگر بخوایم میتونیم بنویسیم که ایندکس 0 میشه در واقع برای ما برگردون که عدد 0ه، درسته؟ من اگه آخریشو بخوام توی پایتون خیلی راحت میتونم بنویسم منفی 1 آخری به من برگردون. همینطور یعنی از منفی 2 هم بنویسم یکی مونده به آخری برام برمیگردونه دیگه. اگه بخوام بنویسم که تا سومی رو برگردون 2.3 میزنم تا سومی رو برام برگردون. اگه بخوام بنویسم که از سومی به بعد رو برگردون 3.2 میزنم. اگه بخوام بنویسم که از 3 تا مثلا 6 رو برگردون، 6 ام ایندکس رو برگردون، 3 تا 6 رو مینویسم. اوکی. اگه برعکس بنویسم چی میشه؟ 6 تا 3. هیچی من بر نمیگردونی که از 6 تا 3 که وجود نداره که. ولی میتونم اون مدلی بنویسم. میتونم بنویسم L2 از منفی 2 تا منفی مثلا 5 رو من برگردون. بازم بر نمیگردونه چون که اون چیزش روبر جلوه. ولی خب همینجوری میتونم منفی بنویسم. ولی اگه برعکس اینو بنویسم فکر کنم این دیگه جواب بده. منفی 5 تا منفی 2 این احتمالا باید یه چیزی ما برگردون. آره. پس اینم در مورد لیستمون سلکت کردنشون این مدلیه. ما دوباره جلوتر که با پکیج پنداس کار بکنیم اونم تقریبا یه همین مدلی داره سلکت میکنه روهای مختلف و ستاره داره؟ کجاست؟ من نمیدم کجا؟ خب اوکی این حالت های خاصی حالا شون ما تو کارم استفاده نمیشه، ولی الان بهتون میگم چیه. ببین نگاه کن توی پایتون من میتونم یه کاری انجام بدم. میتونم بگم که A=2 B=3، درسته؟ من میخوام این دوتا مقدارا رو جا به جا بکنم. توی زبانهای دیگه چی کار میکردیم؟ میگفتیم که مثلا یه دونه تی میذاشتیم مساوی با A مثلا، بعد میگفتیم که حالا A مساوی با B، B مساوی با T، درسته؟ اینجوری جا به جا میشد. توی پایتون ما میتونیم اینو همینجوری مستقیما بنویسیم. میگیم که A و B مساوی B و A، این همزمان اجرا میشه، اتوماتیک این دوتا جا به جا میشن. اوکی. این یه حالتیه که پس ما اگر از این ویرگولش کی استفاده میکنیم، یه حالتی که میخواییم این وریبل ها رو جا به جا کنیم. یه وقتایی هست ما میخواییم سه تا چهار تا وریبل بذاریم همشون یه مقدار بدیم. این چیزیه که توی این مثال مثلا نوشته A مساوی با B مساوی با C مساوی با 0. این هم که یه حالت. یه وقتایی هستش A و B هم که گفتم خب ببین وقتی ستاره شما میزنیم توی پایتون، ما یه دونه L1 داریم مساوی با یه لیستیه، 2 3 4. اوکی، حالا ستاره L1 مساوی با چیه؟ اگر من اینو اینجوری بگم، A و ستاره C مساوی با L1، حالا C من مساوی با چیه؟ A من مساوی با ایندکس اول L1 یعنی 2، C من مساوی با بقیه شونه، یعنی C رو که بزنم 3 و 4 رو گرفته. یه وقتایی مثل اینجا من دو تا مقدار دارم، این دو تا رو میخوام داخل دو تا وریبل ذخیره بکنم، A و B میذارم، اگه سه تا این ور باشه این منم سه تا میذارم. یه وقتی هستش من نمیدونم چند تا مقدار دارم، مثلا یه لیستی دارم، میخوام اولی رو بریزم توی متغیر، بقیهش رو بریزم توی متغیر دیگه، چی کار میکنم؟ میزنم A میشه اولی، ستاره C که میزنم میشه بقیه متغیر، بقیه در واقع آیتم هایی که توی لیستم قرار داره. حالا این دوباره آبجکته، اگه من یه تابعی هم داشته باشم که 4 تا خروجی داشته باشه، باز اونم همینجوری کار میکنه، خروجی اول میده به A، بقیه خروجی ها رو میده به C، داخل C ذخیره میکنه. یه حالت دیگه هم داریم، اونم جالبه. فرض بکنیم من همین L1 که 3 تا آیتم داره، من دومی رو میخوام با چهارمی رو، یه تابعی دارم 3 تا خروجی داره، دومی چهارم مثلا 2 و 4 رو میخوام، من میخوام خروجی اولش رو بگیرم و خروجی آخرش رو، چی کار میکنم؟ میدم A و یه آندرلاین میزنم اینجا، B مساوی با L1، بعد اینجا میزنم پرینت کن A، پرینت کن B، 2 4. پس اگه از یه دونه وریبل نیاز نداریم استفاده کنیم، آندرسکور میزنیم. البته که آندرسکور هم قابل پرینت شدن هست، یعنی من الان اینجوری بزنم، ببخشید اشتباه شد، این توش داخلش مقدار هست، ولی ما پایتون میدونی این قضیهش اینه که پایتون میگه که میگه که شما اینقدر بزرگ شدی، یعنی منم که مثلا دارم کار میکنم اینقدر بزرگ شدم که بدونم اگه آندرسکور زدم دیگه استفاده نکنم ازش، دیگه لازم نیست محدودیت زبان برنامه نویسی داشته باشه. برای همین اگه ما نخواهیم از در واقع آندرسکور استفاده بکنیم، اون داخل اون وریبل هست به عنوان یه اسم میشناسه، ولی خب ما خودمون دیگه استفاده نمیکنیم دیگه، این مدلی کار میکنه، محدودیت چیز نمیذاره برام.
بشکنیشون
و بزنیم اندرسکور کدوم رو تیکاپ کنیم، دو تا لیست داشته باشه که اینجوری اومده
شکستیشون
و اندرسکور مخالی بگیرید بزنیم اندرسکور. در این
دو بار از
اندرسکور
استفاده
کنیم، آره
دیگه،
آره مثل یه متغیر، مثل A، B، C، فقط یه چیزی گذاشته که کمتر استفاده بکنیم ازش. L1مون الان این علامت سوالو بذارین نوت بوکه بهتون یه دونه در واقع مقدار بعد یه هلپی برمیگرده. خب پس ما الان لیست رو فهمیدیم حدوداً چجوری کار میکنه، سلکتور هم که مهمترین قسمتش بود و فهمیدیم از ایندکس صفر شروع میکنه و به امثال اون میره جلو. حالا اگه دیکشنری داشته باشیم چطور؟ دیکشنری ما هم خیلی ساده تعریف میشه، دوباره پرینت کنیم، پرینت تایپ D1، یه دونه آبجکتی از کلاس دیکشنری که داخلش چی هم میسل. حالا من دوباره میخوام به این D1 اضافه بکنم، میگم D1 A مساویه با 1. اگه من الان پرینت کنم D1 رو، به من چی برمیگردونه؟ A2 نقطه 1. اگر این A وجود داشته باشد روش ذخیره میشه. اگه وجود نداشته باشه کی ولیو جنریت میشه. اگه بخوام من خودم توی این قبل از اینکه در موقع تعریف یه وریبلی میخوام بهش مقدار بدم، بازم خیلی ساده است. باز می‌نویسم A دو نقطه مثلا صفر با در واقع ویرگول از هم دیگه جدا میشن، مثلا B دو نقطه یک. فقط تنها نکته که وجود داره ولیو هامون دوباره آبجکت هست. ولیو هامون 0 1 2 3 که من اینجا نوشتم آبجکتن. شما هر مدل آبجکتی میتونید داخلش ذخیره کنید، ولی A و B و C مون باید یک چیزی باشه که هشبل باشه اصطلاحا، بتونیم بعداً بگیم که دیکشنری 1 مقدار A رو برگردون به ما. پس یه کلاس توش نمیتونیم بذاریم، ولی مثلا فالس باز میتونیم دوباره بذاریم داخلش، مشکل این نداره. یعنی من میتونم بنویسم سمت مساوی با تروه مثلا. اوکی، حالا من اگه اینجا بگم که دی یک سلکتورم، خب باز روی این دیگه فالس رو چاپ کن به من تروه برمیگرده. پس کی های ما باید هشبل باشند. توی بقیه زبون هم مثلا همین جوریه دیگه، زبونی نیستش که هشبل نباشه، ولی هم تایپ بودنشون برای ما مهم نیستش. هشبل شدن یعنی که ما بتونیم بهش با یه آدرسی دسترسی داشته باشیم دیگه. یعنی بگیم مثلا فالس رو برگردون، مثلا بگیم دیه که ای رو به ما برگردون، یه مقداری داشته باشیم. خب حالا میریم چیکار میکنیم؟ دستور وایل رو میخواییم با هم دیگه بررسی بکنیم. دستور وایل که خب دیگه همتون بلدین. من یه دونه ای دارم، A و B دارم مساوی با 0 و 10 مثلا. میگم که وای A کوچیکتر از B پرینت بکن مثلا A و و چیکار بکن A پلاس مساوی با 1 داشته باشیم مثلا. خب اینو که رام بکنم 0 تا 9 رو برای من چاپ میکنم. تو اینجا میتونیم مثلا یه if بذاریم، بگیم که if a مساوی با 2 بود چیکار بکن؟ continue بکن. continue هم که دیگه هممون میدونیم چیه، یعنی که برو ادامه خط رو برو. مثلا فرض کنیم پرینتر رو بذارم این پایین، الان دیگه اینجا برای من 2 رو چاپ نکرد. برک هم میتونم داشته باشم دیگه، میدونم مثلا else if a مساوی با مثلا 6 بود بریک بکن. پس بریک کانتینیو هم که اوکیه برامون. دست وایل رو که مسئله براش نداریم دیگه. اوکی، اگه من بخوام شرطای دوتایی هم داشته باشم، اند اور هم داشته باشم، اونم اوکی هم دیگه. میتونم بنویسم if a مساوی با 2 اند B مساوی با 3 پرینت کن. هرچی که پرینت نمی کنه. پس با اند میتونیم داشته باشیم، اور هم که میتونیم داشته باشیم. همین قشن اند اور می نویسیم. اوکی، خب یه مدل حلقه دیگه ای که داریم حلقه های فوره. فور توی پایتون خیلی شبیه فوریچه توی زبونهای دیگه است، مدلش اونجوریه. می نویسم فور آی این رنج 10. رنج برای ما چی درست میکرد؟ از 0 تا 9 درست میکرد دیگه. اصطلاحاً به اینا میگن ایتریبل، یعنی این تابع رنج خروجیش ایتریبل، قابل شمارشه. هر آبجکتی که ایتریبل باشه میتونه تو داخل فور باشه، برای همین خیلی شبیه فوری چیه که توی زبونهای دیگه داریم. توی زبونهای دیگه هم ما چیکار میکنیم؟ مثلا یه لیستی داریم از دیتابیس گرفتیم، توش 10 تا رکورده. این 10 تا رکورد ایتریبلن دیگه، میتونیم دونه دونه اینا رو داخل یه متغیر بریزیم. فور هم توی پایتون همین جوریه، یه ایتریبل بهش میدین میریزه داخل اون متغیری که در نظر گیره. هم فوری چه دیگه؟ الان فوریش داره کار میکنه؟ نه فوره، نه اگر ما بخوایم فور به مفهوم اونجوری که مثلا توی زبان‌های دیگه داریم بگیم از یه عدد تا این عدد چیز کن، این عدد تا این عدد برو، با همین دستور رنج این کارمون رو انجام میده. الان رو نشون میدم. آیتم‌های ریس یه دونه ایتریبل هن دیگه، پس همون با دستور فور انجام میشه. حالا اینجا دوباره پرینت بکنیم آیو، این به ما در واقع مقدار آیو به ما میده که از این تابل رنج اومده. حالا من یه دونه L1 داشتم اینجا که 2 3 4 داخلش هست، دوباره می‌نویسم for i in L1. این یه ایتریبل دیگه، هر سری دونه دونه میندازه. پرینت میکنم L1 ببخشید L1 رو پرینت کردم، آیو 2 3 4 برام ریخته داخل. اگه بخوام ایندکس یه ایندکس هم داشته باشم، ایندکس داخل فورم ها، ما توی زبون دیگه چیکار میکردیم؟ مثلا یه جی بالا تعریف میکردیم مساوی با صفر، بعد اینجا دونه دونه اینو میگرفتیم کار انجام میدیم. این تو پایتون هم اینو اینجوری داریم. یه دونه دستور انومریت داریم، سخته برای من تلفظش میشه. اینو که مینویسیم، این خودش یه خروجی داره، دو تا خروجی داره ببخشید. یه خروجی اولش ایندکس منه، خروجی دومش مقدار این ایتریبل منه، یعنی همون آی منه. حالا من اگه اینجا پرینت کنم IDX و آیو، پس ایندکسمو خودش داخل صرف یک ایندکس ریخته، مقدار اون لیستمو یا اون ایتریبلمو به طور کل داخل آی ریخته. من اگه بخوام فقط بشمارم ایندکساشو، میتونم اینجا آندرلاینم بزنم مثلا. حالا آندرلاینه من اینجا نباید پرینتش کنم دیگه اینجوری. پس توی فورم ما میتونیم از آندرلاین استفاده بکنیم. پس فور مثل فوری چه زبونهای دیگه است؟ اگه ما بخوایم مثل فور به زبونهای دیگه کار بکنیم، از همون دستور رنج استفاده میکنیم، میگیم رنج فلان تا فلان. خود این رنج یه ذره یه سری چیزهای دیگه هم داره. فور آی این رنج، این اگر من عدد همینجوری 4 بزنم، از 0 شروع میکنه تا 4، یعنی میشه 0 1 2 3. اگر بزنم 4 تا مثلا 10 چیکار میکنه؟ پرینت میکنه 4 تا 9 در واقع دیگه آی. اگر میتونم استپ استپ بشم بگم مثلا دو تایی برو جلو، یا میتونم منفی هم بهش بدم، مثلا منفی منفی برو جلو، از 10 تا 4 برو، منفی 2 منفی 2 برو. حالا این رنج هم میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب حالا من یه دونه L1 دارم اینجا که 2 3 4 داخلش هست، یه دونه L2 هم درست میکنم مساویه با یه مقداری مثلا 5 و 6 و 7. اوکی، یه دستور دیگه داریم، دستور زیپه. این چیکار میکنه؟ زوج مرتب برای ما درست میکنه. میگم for i و j in زیپ L1 و L2. میاد خونه اول L1 رو با خونه اول L2 رو توی آیوجی من ذخیره میکنه. این پرینت بکنم آیوجی رو، پس این دوتا رو یه خونه اول این خونه اول اینو تو آیوجی ذخیره کرد. اگر من این یه حالت، یه حالت دیگه اینه که من فقط یه دون آی میذارم اینجا، اگه آی بذارم جفت اون خروجی ها رو میریزه توی داخل آی. پس من اینجا میتونم بگم آی صفر و آی یک. اوکی، این مثل همون بالایی است، فقط اون بالایی از همون اول جدا کردم، توی این پایینی ریختم داخل یه متغیر با ایندکسش در واقع جدا کردم. اینو بذاریم وردارم. این پرانتز که داره این نشوندنده چیه؟ یه دونه کلاس دیگه است که این کلاسه مثل لیست میمونه، ولی یه تفاوتی داره. به نظرتون تفاوتش چیه؟ فرق این تاپل ما با لیست چیه؟ نه ایندکسش هم همونه. یه تفاوت خیلی جالبی داره، برای من خیلی جالبه. تغییر ناپذیره دقیقا. لیست میتونه تغییر بکنه، ما داریم دو تا متغیری رو که از یه جای دیگه مثلا با دستور زیپ اومدن و داریم می‌ریزیم داخل یه متغیری، دو تا خروجی یه دونه تابع دیگه. دیگه نباید اینا رو بتونیم همون لحظه مقدارشون رو عوض بکنیم. تاپل با لیست تنها تفاوتش، حتی یه تفاوت دیگه داره الان یادم نیست راستش، اینه که تغییر ناپذیره. یه تفاوت دیگه‌اش هم اینه که اپن نمیتونیم بکنیم بهش. آره مقدارش تغییر ناپذیره. مثلا شما وقتی از یه دیتابیس کوئری میزنین خروجی به شما لیست میده، معمولا روهای مختلفتون یه لیسته، چون اون دیتا رو نمیتونین عوض بکنید، چون یعنی عوض بکنین اتفاق نمیفته دیگه، روی دیتابیستون ذخیره نمیشه، برای همین بهتون لیست میده، تاپل بهتون میده. چند تا میتونین؟ سه تا سه تا می... آره نه هیچ، من حالا دو تاییشو مثال زدم، 5 تا میتونین شما بزنید. باز میتونین اینا رو اگریگیت کنین تو یه دونه وریبل، یا اینکه 5 تا جدا بذارید. ولی اگر طولشون یکی نباشه مینیمم رو میگیره دیگه. یعنی من اگه مثلا اینجا 4 ام یه دونه وریبل دیگه داشته باشم، یه مقدار دیگه داشته باشم، اون پنجمی آخریه رو دیگه به من نمیاره، چون اون ور نظیر به نظیرش نداره، زوج مرتب به من برمیگردونه. این برای کار ما خیلی اوکیه، یعنی کار دیتایی که داریم انجام میدیم دستور زیپ خیلی اوکیه. باز دوباره اینکه مثلا چند تا حلقه فور داخل هم دیگه داشته باشیم، اینا رو که دیگه اوکی این باش دیگه. خب یه چیزایی هم هست بهش میگم پایتونیک. پایتون یک سری از دستورات و یه سینتکس جانبی هم براش داره، یه سینتکس دیگه داره. مثلا فرض بکنید من میخوام بگم که من میخوام 10 تا یه لیستی داشته باشم که توش 10 تا 10 بار مثلا یه کاراکتر A توش ذخیره شده باشه. یعنی میخوام چی داشته باشم؟ بگم که L3 من مساوی با یه همچین چیزی باشه، A مثلا این 5 تا شد، درسته؟ یه راه من چیه؟ این اینجا بمونه. یه راه من اینه که بگم که یه L4ی دارم مساوی با یه لیستیه، بعد 4 حالا مثلا اینش که مهم نیستش، این رنج مثلا 5 بیا چیکار بکن؟ L4.append کن ایو، آخر سرم L4 رو برام پرینت کن. اوکی این یه راه دیگه، من یه دونه وریبل ساختم از نوع لیست، یه دونه حلقه فور گذاشتم 5 بار مثلا یه کاراکتر رو، حالا هر اون کاری که میخوام انجام بدم و داخلش ذخیره کردم، اپند کردم بهش، نهایتا هم مثلا پرینت کردم. این کلاسیکیه که هممون توی همه زبونا مینویسیم. پایتون اینو اومده توی یه خط خلاصه کرده، میگه که من یه لیست دارم داخلش یه دونه حلقه فور مینویسم که تو رنج مثلا 5، خروجیش کجا میاد؟ میاد این پشتش، خروجی این حلقه فوره میاد قبل از حلقه فور. حالا اینجا میدم ایو مثلا میذارم اینجا فور، اینشو نذاشتم فور. حالا این مقدارشو که کاری باش ندارم، میتونیم اینجا یه مقدار بزنیم این ور ازش استفاده بکنیم. مثلا بزنیم اینجا یه آی بذارم، بعد اینو بنویسم ضرب در آی، اینجوری خوبه. بعد L5 رو که دوباره بزنم، اینم از 1 تا 6 بگیرم، اینجوری قشنگ تر مثلا یه لیست این مدلی برم درست میکنه. دو تا حلقه فور هم داخل همین لیسته باز میتونیم بذاریم. من میخوام جدول ضرب درست بکنم، باید دو تا حلقه فور بذارم، بگم که از 0 تا 10 یکیش بشماره، اون یکی هم از 0 تا 10 بشماره، بعد هی مقدارش مثلا داخل این ذخیره بکنم. میتونم همینجوری بنویسم، یا میتونم اینجا جلوترش مثلا ایف هم بذارم، ایف آی بزرگتر از 2 بود این کار انجام بده. اوکی. به این مدل نوشتن میگم پایتونیک. پایتونیک هم خیلی خوبه کلا بتونیم باش بنویسیم، هم کدتون خیلی قشنگتر میشه. شاید اولش یه مقدار بگین که خاناییش برای من کمتره، ولی بعدا که چشمتون عادت کنه و بنویسی میبینی که خیلی اوکیه، خیلی راحت باشه این کار میکنی. خب پس این لیستمون و فارمون و در واقع وایلمون رو گفتیم. حالا ما یه دیکشنری D1 داشتیم دیگه، اینجا میخوام این D1 رو آیتم های مختلفش رو ایتریبل روش برم. ما اینجا سه تا حالت داریم دیگه، روی ولیو ها بریم، روی کی ها بریم، یا روی آیتما بریم، یعنی آیتم ولیو بریم. دوباره این سه تا رو هم اینجا داریم، فور مثلا کی این d1.keys پرینت کن، پس دات کیز یه دونه ایتریبل ما برمیگردونه، یه کلاس دیگه، یه متدیشو فراخوانی کردم. دیکشنری من از نوع یه کلاس یه متدی داره کیز، این متد فراخوانی کردم به من یه ایتریبل برمیگردونه، این ایتریبل میتونم توی فور مثلا ازش استفاده بکنم. دوباره یه دونه فور مثلا وی داریم، این d1.values ساعت چند شد واقعا؟ خوب پرینت کنیم وی رو در واقع، اینم که ولیو رو به من برگردون. حالا اگه بخوام آیتم با آیتم داشته باشم، میگم آیتم این d1.items که اینجا پرینت میکنم آیتم، باز به من چی برگردونده؟ یه دونه تاپل برگردونده. این تاپل رو من میتونم اینجوری بنویسم، کیو ولیوشو جدا بکنم، این آیتمه چیزا چون تو مموریه آیتم قبلیه، کیو ولیو اینجوری میتونم بگیرم، یا اینکه مثل مدل قبلی داخل یه دونه ولیو به ذخیره بکنم، صفرش میشه کیه من، ویش میشه ولیو من. پس دیکشنریمون هم این مدلی کار میکنه. اگه سوالی از این قسمت نداریم، من میخوام یه مقدار در مورد تعریف کردن تابه بگم. آخریش قابل دسترسی دیگه، اسپش دیگه. آخرین مقداری که داره دیگه، من اینجا می‌نویسم A مساوی با مثلا یه عددی، اینجا بنویسم پرینت کن A، بذار بنویسمش مساوی با، نه میخوام بگم که یعنی هر سری عوض میشه، اینه که این مدلی بنویسم آخریش میشه دیگه B میشه، آخرین مقداری که داره دیگه. همه زبونه برنامه نویسی اینجوری دیگه نیست، زبونه اسکریپتی که میدونم حداقل این مدلی هم، مثلا جاوا اسکریپتی نه این مدلی هم نیست. میخوایم گلوبالش بکنیم، حالا اینجا هست. خب ما یه سری چیزا رو الان صحبت نمی کنیم در موردشون، ولی من فقط سینتکس اولیه‌شون بگم. توی پایتون ما گفتیم که پکیج داریم، خود در واقع دستورات بیلتین پایتون هم طبق پکیج نوشته شدن. مثلا یه پکیجی داریم، این مثلا مث، این خود بیلتین پایتونه، پکیجی که خود بیلتین پایتون نوشته شده. من بخوام ازش استفاده کنم باید ایمپورتش بکنم، برای ایمپورت کردنش، برای اینکه از اون پکیج استفاده کنم باید ایمپورت بکنم، دستورش ایمپورته، ایمپورت مث که میزنم اون پکیج رو لود کردم. حالا من میتونم از این مث استفاده بکنم، بگم مثلا به من چه میدونم عدد پی رو برگردون.
خیلی چند جای کد
دستور ایمپورت یه پکیج رو بزنید خطا میده یا دوباره؟ نه هیچ مشکلی نداره، هر جا بزنید، 100 بارم بزنید. حتی خودش چیز داره که مثلا اگه پکیج رو لود کرده دیگه دوباره لودش نکنه دیگه. اگه من اینجا دوباره اینو بنویسم اوکی، اون یه بار انجام شد. پس اگه من یه پکیجی رو بخوام ایمپورت بکنم، می‌ذارم ایمپورت اسم پکیجم، اگه بخوام رینیمش بکنم میتونم رینیمش بکنم، مثلا بنویسم ام، مثلا دیگه اینجا به نام ام شناخته میشه. مثلا ما معمولا توی کدانه ها کنیم می نویسن ایمپورت کن، ایمپورت کنیم نامپایو، نامپایو از MP، معمولا MP می زاریم، یا مثلا پنداز رو می زنیم PD معمولا. یه وقتایی هم هستش که ما میخوایم از یه پکیجی یه تیکشو ایمپورت بکنیم. چیکار میکنیم؟ میگیم فرام مثلا پکیج چه میدونم همین math ایمپورت کن چیو مثلا پی آیو. اوکی از یه پکیجی یه تیکش رو میخواییم بگیریم. این میتونه حالا پکیج ما میتونه بزرگتر باشه، مثلا نقطه بزنیم ما پکیج من قیمت قسمت مثلا اینجوری به نها کنی from scaler dot اینجا اگه بیاره کامین مثلا حالا نمیدونم classification مثلا داشتیم مثلا class validation داخل این حالا ایمپورت بکن مثلا فلان پکیجی که داری حالا با یه تبم بزنین که براتون میاره مثلا کیفول مثلا. پس اگه پکیجمون هم بزرگ باشه میتونیم تیکه تیکه اینو بر آدرس بدیم این کار رو انجام بده. این مدل پایین که مینویسیم اون یه تیکه پکیج رو فقط برای ما لود میکنه، برای احتمالا مموری و اینجور چیزنامون یه مقدار بهتر باشه، ولی باید دقیقا توی ادامه کد مثلا من همین تیکه رو باید بنویسم. مثلا می‌نویسم پی آی، یه خود پی آی به عنوان این متغیر که بازم از نوع کلاسه توی کد من لود شده. ولی توی این حالت اول که مثلا کل پکیج مت رو ایمپورت کرده بودم باید بنویسم توی پکیج مت قسمت مثلا پی آیش رو به من برگردون. بریه بله فلا چرا داره؟ پکیج یه ذره فرآیندش متفاوته، ولی شما یه کلاس رو میتونین یه متد استاتیک داشته باشین، میتونین یه متد غیر استاتیک داشته باشین و حالا مثلا مدل دیگه بهش استفاده بکنین دیگه.
مثلا این یه بخشی از این
پکیج
رو
لود می‌کنی
اگه
واسه
خودش
لود
می‌کنه
اونم
بعد
خودش
لود می‌کنه. پکیج میتونه
صد درصد جزء چیز نیست، من بهتون نمیگم، یعنی من کلاس هم حتی بهتون نمیگم یه کلاس بنویسین. حالا شاید یه سینتکس اولیه‌اش رو بهتون بگم بعداً، شاید تو مثلا جلسات هفتم هشتم به اون استفاده بکنیم، ولی اینکه مثلا من بخوام یه کلاس بهتون بگم بنویسین یا اون کلاساتون رو مجموعهشون رو بکنین یه دونه پکیج، اینا رو من بهتون درس نمیدم. ولی خب میتونین کلا با سی هم میتونید ببین آکنین. حالا یه چیزی رو من بهتون نگفتم اینه که خود پایتون با سیه دیگه، بعد یه سری پکیج های بیلتین پایتون رو با پایتون نوشتن، یه سریش رو با سی نوشتن. مثلا یه پکیجی مثل نامپای چرا ما میگیم ازش استفاده میکنیم؟ برای اینکه مثلا ضرب ماتریس رو ضرب دوتا عدد فرض کنیم، ضرب دوتا عدد رو نامپای گرفته با سی نوشته، بهش میگن سایتون. با سی نوشته، یعنی یه لایه پایین‌تر نوشته، ولی خود پایتون با خود پایتون نوشته. بعد نامپایه سرعت پردازشش، حالا جلسات بعدی که نامپایه درس بدیم اینو بهتون نشون میدم، سرعت پردازشش به مراتب کمتر از خود پایتونه حتی، یا مثلا این پنداسه هم همینطور. ولی شما هم میتونید این کار رو انجام بدین، سرعتش کم، یعنی سرعتش بیشتره، تایمش کمتره. خب یه مجموعه از کلاس‌ها رو تبدیلش می‌کنیم به یه پکیج. مثلا یه پکیج نامپای داریم داخلش کلی قسمت داره. شما می‌تونید ریاضی همین با درجه و اینا چی بهش می‌گم اون مدلی باش، یه سری کلاس داره برای اون کار، یه سری کلاس دیگه داره برای همین ریاضی معمولی خودمونه. یا مثلا همین اسکیلرنه کلی قسمت داره دیگه، کلاسیفیکیشن داره، کلاسترینگ داره، نمیدونم اسوسییشن رولا داره، ولیدیشن داره، پری پروسسینگ ها داره، چیزهای مختلف داره، اینا داخلش های کلاس های مختلف داره. خب تابه، ببین تابه توی زبون های دیگه تابه چیزیه که یه دونه ورودی یه تعدادی ورودی میتونه نداشته باشه، یه تعدادی ورودی داشته باشه و معمولا یه دونه خروجی داره توی زبون های دیگه. توی پایتون این مدلی نیست. توی پایتون ورودیش همون جوریه، میتونه بدون ورودی باشه، چند تا ورودی داشته باشه، ولی لزوماً این نیستش که یه دونه خروجی داشته باشه یا خروجی داشته باشه به طور کل یا خیر. بر همین بهش میگن یه دیفینیشن، یه تعریفیه، یعنی تابه نیست، یه دیفینیشن، یه تعریف داریم ما میکنیم، یه چیزی رو داریم تعریف میکنیم. فرقش با زبان‌های دیگه این مدلیه. سر همینه که مثلا ما میتونیم دو تا متغیر رو ریترن بکنیم اصطلاحا. برای که من تعریف بکنم یه دی اف میذارم اینجا و اسم تابم رو مینویسم، یه دونه پرانتز میذارم میتونم متغیر بنویسم و اینجا میتونم در واقع خروجی داشته باشم یا خروجی نداشته باشم. فقط ما چون داخل بلاکمون رو باید یه چیزی بنویسیم اگه حتی نخواهیم هیچ کاری بکنیم، پایتون یه چیز داره به نام پس، میگیم این تیکر رو پس کن فعلا. مثلا اوکی، الان تابم رو تعریف کردم، الان من اگه بنویسم پرینت کن تایپ ایو، یه دونه کلاسیه که نان تایپه، تایپی نداره، یه آبجکته ولی آبجکت هم برای من ساخته. خب من میتونم حالا اینجا ریترن داشته باشم، ریترن داشته باشم مثلا یه مقداری و یا چند تا مقدار رو، بازم از همه شون آبجکت هم، پس میتونم انواع آبجکت مختلف رو ریترن بکنم. و از این طرف هم میتونم مثلا بگم که ایو اجرا بکن، برای من یه دونه تاپل برمیگردونه. یا اینکه میتونم مثلا بگم A و B و حالا A که دیگه بزنین اسمشون رو نمیسم دیگه، اسم این رو نمیسم F1 مثلا، A و B و C من مساوی با F1 من هم. حالا مثلا A و اگر پرینت بکنیم یک شده، اون نکته ای که ستاره میزدیم اینجا کاربردش بیشتره دیگه، مثلا بی میذاریم اینجا و این مقدار رو مینویسیم بی، دو سه رو میندازه داخل این، اون ای رو انداخته داخل جد. چرا نه، الان من ننوشتم هنوز، من فقط تابر تعریف کردم. پس تابر ما میتونه ورودی نداشته باشه، میتونه ورودی هم داشته باشه، میتونه خروجی نداشته باشه، خروجی هم داشته باشه.
من
آره دیگه، چرا نه، وقت خطا بود.
خروجیش که اینجوری نیست،
نه میگم اینجا شما میتونید بنویسین پرینت کن A، پرینت کن مثلا 1، لازم نیست اصلا حتی دستور ریترن هم لازم نیست بنویسی. اوکی، این من الان F1 رو اینجا اجرا میکنم. اوکی، پس خروجی حتی دستور ریترن هم لازم نیست بنویسیم در مورد خروجی. حالا در مورد ورودی ها یه چیزی به نام دیتا ست، به نام اری هم داریم ولی معمولا استفاده نمیشه، اون لیست استفاده میکنم. آره ولی یه دیتا ست دیگه هم اری داریم. خب من یه تابع دیگه تعریف میکنم F2 ما، باز حالت ساده، من میخوام دو تا ورودی فیکس داشته باشم، A و B، پرینت کنم A و B رو. خب این F2 ما، حالا F2 رو چیکار کردم؟ F2 رو میگم که اجرا بکن با مقدار 2-3 مثلا، برام پرینت میکنه. خب این که خیلی ساده استیه، من اگه اینا هم ننویسم مثلا اکسپشن به من برمیگرد دیگه، میگه که یه دونه میس کردی، یه دونه پوزیشنال آرگومنت. اوکی، اگه بخوام مقدار پیشفرض براش بذارم میتونم بنویسم 2 و 3 و دوباره اینجا مثلا یه عدد دیگه بدم. ببخش من اینو ران نکردم، اینو برای من مقدار پیش فرض میذارم. توی پایتون پس این اینجوری بمونه، پس ما حالت ساده در واقع با مقدار دیفالت ولیو رو یاد گرفتیم چجوریه. اینا پوزیشنال هم دیگه، یعنی اولین مقداری که میدیم A، دومی مقدار B مونه. ولی یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم، میتونیم بگیم که F2 رو B مساویه با یه عدد دیگه باشه، A مساویه با یه عدد دیگه باشه، مثلا یه عدد دیگه. پس توی پایتون میتونیم ورودی های مختلف رو جابجا بهش در واقع مقدار بدیم، این حالت هم اوکی. یه حالت دیگه داریم، ما میخوایم نمیدونیم چند تا ورودی داریم، میخوایم هر چند تا ورودی دادیم بگیریم. یه دونه تابع دیگه تعریف میکنم F3، میگم که ستاره آرگز رو بگیر، آرگ رو بگیر. این یعنی چی؟ یعنی که من از صفر تا n تا ورودی پوزیشنال بهش میتونم بدم و اینجا پرینت کنم آرگز. این آرگز هم اسمها، خودمون نوشتیم، هوشنگ هم بنویسیم کار میکنه. بعد معمولا آرگز میذاریم. پس میتونم اینجا بنویسم F3 همینجوری هیچی به من بر نمیگردونه، F3 مثلا اینجوری بنویسم، یا مثلا F3 میتونم یه دونه استرینگ بهش بدم، یه دونه لیستم بهش میتونم برگردونم. این تیکه رو اشتباه زدیم. پس اینا رو میتونه برای من بگیره، همه رو دوباره داخل چی مینویسه؟ یه دونه تاپه، چون دیگه وردیه دیگه نمیتونم تغییرش بدم. حالا اگه من بخوام یه حالتی داشته باشم که کی ولیو به این تابم اساین بکنم بدون اینکه مقدار پیش فرض داشته باشم، هم دارم، میگم که F4 دف میکنم، F4مونو دو تا ستاره میزنم، KW args معمولا اسمشو مینویسم، keyword arguments، که اینجا هم با ظاهر پرینت میکنم، پرینت میکنم KW args. حالا اگه F4 من بهش بگم که الان مثالشو ببینیم میفهمیم، بی مساوی با دو، به من اونور یه دونه دیکشنری برمیگردونه که کی ولیوه به مقدار وردیایی که من دادم بهش، مثلا F4 A مساوی با 1، B مساوی با 2، C مساوی با 3، هر چند تا بهش بدم اون برمیگردونه. اوکی دیکشنری که ترکیب نداره، چیز نداره، اوردر نداره دیگه دیکشنریه. خب حالا ما بیایم همه این حالتهای مختلف رو داخل یه تابه بگیریم، اون موقع چجوریه؟ میگیم که F5 ما اول از همه باید پوزیشنال ها رو بگیرم، A و B، بعد باید با دیفالت ولیو ها رو بگیرم، C مساوی با 3، بعد یه دونه ستاره آرگز میزنم، یعنی هر متغیر دیگه ای که همینجور پشت سرم بهش بدمه، بعد دو تا ستاره KW args میزنم، پرینت میکنم A و B رو پرینت میکنم، C پرینت args پرینت KW args. خب الان تاب F5 من باید A و B رو بهش بدم، پس من 1 و 2 رو اینجا باید بدم، ولی بقیه شون دیگه نسسری نیستن، لازم نیستن که من بهشون بدم. باز دوباره میتونم این F5 رو این مدلی هم بنویسم، B مساوی با 2، A مساوی با 4 مثلا، این حالت رو الان هم دارم، ولی اگه بخوام برای بقیهشون هم بنویسم مسئله نداره، من 1، 2، 3 مثلا 4 میدم، بعد بقیه رو مثلا هرچی دوست داشتم همجوری میدم. اوکی حالا من یه X هم دارم که مثلا مساوی با A، یه دونه وای هم دارم مساوی با مثلا زده، حالا مهم نیست. ستای اول رو ABCه برمیداره، ABCه برداشته، بقیه هرچی که اسم نداشته باشن و تو اون آرگزه مینویسه، اونایی که اسم کی ولیوی هم توی اون KW آرگزه مینویسه. پس ما تابر این مدلی هم میتونیم تعریف بکنیم. نه دیگه، پایتون اینجوریه که این خطی که داره رام میشه این خط رو به بالا رو لود کرده، پس ما پکیجا رو هم میریم اون بالا مینویسیم دیگه، که پکیجا رو اول لود بکنه بعد کدا رو بنویسه. زبان اسکریپتیه دیگه در کل. خب تا اینجا ما تقریبا توی همه زبان‌های برنامه‌نویسی هم همین چیزها رو داریم دیگه. اوکیه. یه موضوع دیگه‌ای که داریم بحث دکوریتورهای، اینو شاید خیلی هم توی دیتا ساینسمون استفاده نکنیم، توی ماشین لرنینگ ازش استفاده نکنیم دکوریتورها رو، ولی خیلی دوست. این پشت تخته است؟ نه. ولی خیلی دوست داریم که دوست دارم که بهتون نشون بدم که بگم که پایتون لول های حرفه ای تری هم دارد. این نیستش که فقط برای این کارهای خیلی ساده ای باشه. دکوراتور چیه؟ همون دکور کردن خودمونه. فرض بکنیم شما میخواین یه دیکشنری دارین که مثلا یه لیست دارین. اینو میخواین خروجی جیسون برگردونید. باید یه تابعی بنویسین جیسون، مثلا لیست تو جیسون فرض بکنیم. بعد اون وردی بگیرین، بعد مثلا پرینت بکنین، ریترن بکنین و اونور استفاده بکنین. درسته؟ یا اگه بخواین همین رو تبدیلش بکنین به HTML هم دوباره باید یه دونه تابع دیگه بنویسین HTML، بعد داخل این تابعتون مثلا یه ورودی بگیریم، بگین که تایپ خروجی چی باشه، جیسون باشه یا HTML باشه و اونجا ایف بذارین و از اینجور کارا. پایتون میگه که من میام دکوراتور میذارم بالای تابم، میگم که یه قبل از این که میگم که این بلاک از این تابع رو برو داخل بادی یه بلاک دیگه ای بذار، اون مدلی کار بکن. الان یه ذره حالا شاید سخت باشه، من اگه تخته بود چیز میخواستم بکشم، ولی این الان با هم دیگه میبینیم چجوریه. خب مسئله فیبوناچی رو کیا بلدن کیا بلد نیستن؟ فیبوناچی فیبوناچی مثلا یک تا سه رو میتونیم، مثلا یک تا ده رو مثلا میتونیم الان همجوری بگیم چجوری میشه؟ خب رولش چجوریه؟ فیبوناچی صفر چی میشه؟ فیبوناچی صفر چی میشه؟ یک میشه یا صفر میشه؟ یک میشه. فیبوناچی یک چی میشه؟ یک میشه. فیبوناچی دو چی میشه؟ میشه صفر به علاوه یک که میشه دو. فیبوناچی 3 میشه 1، فیبوناچی 1 به علاوه 2 که میشه 3. اوکی اینو خب ما خیلی ساده است دیگه. اگر بخوام اینو همینجوری بنویسیم، الان یه تابع مثلا فیبوناچی 1 بنویسیم، یه دونه عدد باید بگیریم که تا چه عددی میخوایم بریم جلو. یه تابع بازگشتیه دیگه، میگیم که if n ما مساوی با 1 بود یا ببخشید or n ما مساوی با 2 0 بود چیکار کن؟ ریترن کن ریترن کن 1. اگر این نبود چیکار کن؟ ریترن کن فیبوناچیه فیب 1 n منهای 1 به علاوه فیبوناچیه n منهای 2. اینا رو هم یه اینجوری بدیم بینشون که خب این اوکیه، با این همه اوکییم دیگه. من اگه بخوام بگم که ای میخوام بگم که پرینت کن دیگه، پرینت کن فیب 1 مثلا 5 یه عددی میشه دیگه، 8 میشه مثلا. خب اینو به نظرتون تا چند تا من میتونم برم جلو با این سیستمم؟ مثلا 15 بزنم به نظرتون جواب میده؟ بیست بزنم اوکیه؟ الان میدونین که چرا این مشکلش میدونین چیه؟ که مشکلش اینه که من اگه بخوام فیبوناچی 20 رو حساب بکنم، یه درختی دارم که از این ور مثلا 15 بار فیبوناچی 1 رو داره حساب میکنه. این درخته اینجوری فیبوناچی 20 میشه 19 و 18، حالا 18 دوباره میشه 17 و 16 دوباره میشه همینجوری هی میاد پایین، بعد مثلا میشه فیبوناچی 1 همه اینا این پایین درختمون 100 بار مثلا زده فیبوناچی 1 شده یه عددی، فیبوناچی 1 شده یه عددی. اوکی اینه اگر ما بخوایم بنویسیم، راحت تر بنویسیم اینه که ما بیایم چیکار بکنیم؟ اینجا بنویسیم که مثلا یه دونه ممو بنویسیم، مموری منه، یه دونه دیکشنریه، درسته؟ یه دیکشنری خالیه. هر سری باید یه کاری بکنم که اگر من فیبوناچی 3 رو حساب کردم روی این مموری ذخیره بکنم، بعد دفعه بعدی که اومدم در واقع فیبوناچی رو خواستم حساب بکنم، اگر 3 رو داشتم دیگه نرم شاخهای پایین ترش رو حساب بکنم. اگر این کار رو بکنم خیلی پرفورمنس هم افزایش پیدا میکنه. قبل از اینکه این کار بکنیم، من یه بار اینو مثلا تا چه میدونم عدد 30 برم، یه دیدین یه تیکی زدش مثلا فکر کنم اون سری تا 60 رفتیم اوکی بود، مثلا تو 2 دقیقه جواب داد. من 35ش کردم دیگه چند ثانیه ای طول کشید. اوکی. پس اگه من بخوام اینجا یه ایفی بذارم بگم که ایف مثلا این مموه مثلا N من وجود داشت بیا چی کار بکن؟ اینو ریترن بکن. خب ما الان چون یه مقدار وقتمون کم شده من دقیقا میخوام سلوشن چیزو بگم، دکوریتور رو بهتون بگم. توی دکوریتور پس این فیبوناچی ما، این فیبوناچی یه که ما اینجا بماند همینجوری نمیدونم. من توی فیبوناچی توی مدل دکوریتور نوشتن توی پایتون میام اینجوری میکنم، میگم فیبوناچی رو به من حساب بکن که عدد n، بعد دوباره همین رولای بالا رو میارم. اوکی فقط اینو میذارم اسمش رو فیب. قبلش یه دکوریتور میذارم، میخوام اون مموریه رو توی این دکوریتور بذارم. دکوریتور یعنی چی؟ یعنی اینکه این بلاک من، این کد من اگر خواست اجرا بشه قبلش میره نگاه میکنه که اگر من یه دونه دکوریتوری دارم این بلاکو، کلن این بلاکو میگیره میندازه توی دکوریتوری، بعد اون دکوریتور رو انجام میده، اونجا مشخص میکنه که با این چه کاری انجام بده. خب من پس یه دو تابع دیگه باید داشته باشم به نام ممو، اینا این بالا مینویسم، باید بالاش باشه دیگه. این مموریه منه. ورودیش چیه؟ یه تابه است، یه دونه فانکشنه، یعنی همین فانکشن فیبوناچیه منه. چی کار میکنم؟ میگم که من یه دونه کش دارم اینجا که مساوی با یه لیست خالیه، یه دیکشنری خالیه. یه دونه تابه دیگه داخل این تابه هم تعریف میکنم، شما میتونید داخل تابه یه دونه تابه دیگه هم تعریف بکنید، آبجکت دیگه. یه تابه دیگه تعریف میکنم اسمش رو آندرسکور اف، بعد هر ورودی هم که اومد میگیرم اینجا میذارم توی آرکس. بعد میگم اینجا چی کار بکن؟ میگم که میگم اگر توی کشم این آرگومان رو داری همون رو ریترن بکن، اگر نداری بیا برو حساب بکن. درسته؟ پس میگم ریترن، میگم که ترای بکن، ریترن کن کشو، کش آرگز. اگر اکسپشن رخ داد، اون در واقع اون آرگومان اون کلیدو نداشتی توی دیکشنری، اکسپشن هم از نوع کی ارور دیگه. اکسپشن ها بریم بعدا بخونی، خیلی چیز خاصی نیست، همینه. اگر از نوع کی ارور بود بیا برو کش آرگز رو مساویه با چی قرار بده؟ result مساویه با f، f اون تابه ورودی بود دیگه، همون تابه فیبوناچی مونه، f arcs ببخشید set arcs که همون ترتیبش رو بهشون بده و return کن چیو؟ result. حالا فرق نداره اون کش هم بزنم. حالا این پس من یه دو تابه نوشتم که این تابه من دو یه کار خیلی ساده انجام میده، میگه که اگر توی متغیر کش داری دیتا همونو ریترن کن، اگر نداری برو اون تابه ورودیه که بود اونو اجرا بکن، برو اون تابه ورودی رو اجرا بکن، تابه فیبوناچی رو اجرا بکن. من باید حالا توی این مموری من باید یه چیزی رو ریترن بکنه دیگه. من چیزی که ریترن میکنم همین تابه جدید است که خودم نوشتم آندرسکور اف. این تابه رو من ریترن میکنم. خب اینو که اجرا بکنیم، حالا من میگم فیبوناچیه مثلا 35 رو به من برگردون، میبینیم به لحظه برمیگردن اینا تا 150 مثلا اوکیه بره جلو، تو لحظه برمیگردن چون داره یه بار حساب میکنه. پس فهمیدید چی شد؟ من یه تابه فیبوناچی دارم، یه دکوریتور نوشتم قبلش. دکوریتور کارش اینه که اینو دکور بکنه، بیاد قبل از اینکه این تابه خودش اجرا بشه یه سری کارا میخوام انجام بدم. میام میگم که آقای فیبوناچی شما که میخوای اجرا بشی بیا برو قبلش تابه ممو رو اجرا بکن. تابع مموه من ورودیش یه فانکشنه، فانکشنه همین تابع است، کل این آبجکت میره توی این فانکشن اف من قرار میگیره. اوکی، حالا این توی مموری من یه دونه کش دارم که این یه دونه لیست، یه دونه دیکشنری داخلش، یه دونه تابع تعریف کردم. این تابع اجرا میشه دیگه، وقتی دارم ریترن میکنم دارم اجراش میکنم دیگه. میاد نگاه میکنه اگه توی کشم این آرگومان باشه که همونو ریترن میکنه، اگر نباشه میاد میده تابع اف و کتاب ورودی مه، یعنی همین فیبوناچیه رو اجرا میکنه. حالا این شاید این مثاله خیلی الان براتون مفهوم نباشه، کاربرد این کجاست توی پایتون؟ مثلا شما رفتین میخواییم یه دو تابع نوشتین، یه دو وبسایت نوشتین، میخواییم که حتما اگر این آدرس و این روت و کاربر اومدش حتما چیکار کنه؟ باید لاگین باشه. شما یه دونه دکوراتور می‌نویسین به نام لاگین، بالای هر تابعی که خواستین اون تابع باید کاربر لاگین باشه اونو صدا می‌کنین. حالا توی اون تابعتون دیگه خودتون در نظر می‌گیرین که اگر لاگین نبودش مثلا بیا برو یه اروری برگردون، اگر بود برو اون تابع رو فقط اجرا بکن. دیگه کاری ندارین این تابع داخلش چیه، یعنی افی که این بالا نوشتیم و اینو کاری ندارین چیه، اینجا دارین چک می‌کنین اگر لاگین بود اف رو اجرا کن، اگر لاگین نبود یه کار دیگه انجام بده. شما میخواین جیسون برگردونین، بالای تابتون می‌نویسین که ریترن جیسون. توی جیسونتون همین با این آرگز و اینا هر تعداد متغیری هم داشته باشین خودش میگیره دیگه، میگیرین مثلا فرمتش رو درست میکنین، جیسونش میکنین، ریترن میکنید. روی یه کلاس که نمیتونی بذاری، روی تابه میتونی بذاری. آره روی تابه میتونی بذاری. میخواین حالا همون تابتون مثلا HTML برگردونه، دوباره میایین چیکار میکنین؟ یه دونه تابه دیگه مثلا هدینگ داریم، مثلا H1 H2 H3 داریم، میایین یه دونه دکوراتور دیگه میریزین H1. تنها کاری که میکنین تگ H1 رو اول آخر اون ورودی استرینگتون میندازه، بعد اونو ریترن میکنه. کدوم ها؟ این هم اینو چون داره از این کش و اینا استفاده میکنه و این آرگومان وردی ها اینا استفاده میکنه، نه نمیتونستیم بیاریم باش بالاتا.
حالا خودمون کشه اینجا توی این تابه در دسترسه؟
توی کدوم تابه؟ توی اینجا در دسترسه، توی اینجا در دسترس نیست. نه اصلا این اصلا اطلاع نداره که این بالا چه اتفاقی داره برش میفته. من خودم میتونم این تابرم مستقیم اجرا کنم. نه 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 اینجا دست دکوراتور بهش دسترس نیست. نه اصلا دو تا چیز مجزا از هم دیگه است. این بلاک میره داخل این قرار میگیره.
الان شما از همین موقعی که زدین
باعث شد اون
فیبر
چون بالا هست
مثلا فیبر. اگه مثلا چند تا تابع داشته باشید میتونیم مثلا اصلا این رو برای چند تا تعریف کنیم؟
آره هم میتونیم این کار رو انجام بدیم، اصلا کارش همینه دیگه. شما یه جای تابع گذاشتیم مثلا خروجی جیسون بشه، هر تابع دیگه که خواستین خروجیش جیسون بشه رو این دکوراتور رو میزنیم. نکته دیگه این که شما میتونید چند تا دکوراتور پشت سر هم بزنید، این هم مشکل نداره. مثلا بگین هم باید لاگین باشه هم باید مثلا خروجیش جیسون باشه، فقط ترتیبش مهمه دیگه. بفهم نه یه اف میذاریم دیگه، وردی مونه دیگه، این تابه مونه. هر تابه‌ای که من بالاش بنویسم ادساین ممو، این اف مساوی با این میشه وقتی اجرا بشه. آره هر کدوم که اجرا بشه همونه دیگه، خودش این ورودیه دیگه. این اف تو اینجا یعنی فیبوناچی، توی تابع دیگه یعنی هوشنگ. حالا هوشنگه، ولی خب مثلا اینو باید حواسمون باشه که این مقدار ورودیاش تعدادش با این اوکی باشه دیگه، که اینم تریکش همین آرگز است. مثلا آرگز میزنیم که دبلیو آرگز میزنیم، اینجوری میزنیم که تعداد ورودیه با این ور تداخل نداشته باشه. خب ما برای هفته بعد یه دونه تمرین داریم که اینو اینو شما دست به دست، یعنی یه دونه بردارین بدین پشت سرتون، توی این تمرین یه دونه شما فقط به من بدین. آره. توی این تمرین ما میخواییم با همین توابع پایتون، نمیخواییم چیز کنیم مثلا پکیج خاصی هم استفاده کنیم. شما قراره دوتا تابع بنویسین که این دوتا تابع شما چیکار میکنه؟ دوتا الگوریتم مرتب سازیه، مثلا بابل سورت رو نمیدونم فلان سورت، دوتا الگوریتم مرتب سازیه میخواییم با پایتون بنویسین. دوتا یه لیست بهش ورودی میدین اونو مرتب میکنه، خیلی چیز ساده ایه. پس این مینیمم ریکوایرمنت همونه که شما دو تا تابع دارین که یه ورودی بهش میدین بهتون یه خروجی مرتب شده بهتون برمیگرده. کدش هم هست، یعنی فول کدش هستش، ولی به نظرم مثلا بریم مثلا سورت رو بخونید خودتون کد بزنید، یعنی کاری نداره تو 15 ثانیه میتونید این تمرین رو تعریف کنید. برای اینکه با پکیج های پایتون هم یه مقدار آشنا بشیم، مثلا پکیج تایم داریم، پکیج دیت تایم داریم، پکیج این مدلی داریم، حالا بیاین این دوتا الگوریتمتون رو با همدیگه مقایسه بکنید. 1000 بار رام بکنید، مثلا 100 بار رام بکنید، 100 تا اول از همه 100 تا لینک 100 تا لیست جنریت بکنید. پس باید یه پکیجی داشته باشین که مثلا عدد رندوم برای شما جنریت بکنه. اینا رو ببینید، یه ذره سرچ بکنید ببینید پایتون چیه، همین رندوم ها، ایمپورت رندوم تموم شد. لیست براتون جنریت میکنه، 100 تا لیست جنریت بکنین بزنین توی حلقه فور، تایمش ببینین که الگوریتم یکتون چقدر طول میکشه، الگوریتم دوتون چقدر طول میکشه. پس مینیمم اینه که دوتا تابع بنویسین ورودی بگیره سورت بکنه، ماکسیمم اینه که شما اینو 100 بار رام بکنین ببینین که کدومش بهتره، و احتمالاً هم میتونین سرچ بکنین در مورد اینکه کلا الگوریتم های سورتینگ چه تفاوتایی با هم دیگه دارن. در مورد این بعدها با هم دیگه صحبت میکنیم که تایم محاسباتی و اوردر محاسباتی و اینجور چیز میزا که فکر کنم دیگه حالا احتمالاً باید بتونید در موردش. سوالی نیستش؟ خب من یه حضور غیاب هم بکنم. آها یه دونه نظرسنجی هم اون آخر جز آخرش هست، این هم گفتن خیلی مهمه که پر بکنیدش. خسته نباشین تا هفته بعد.